اهل گذشت بود، اما در مورد حقوق مردم، حق الناس و در مورد حق الله میگه ایشون فوری برمی آشفت و موضع میگرفت.
چار از گوشه بیت الحدم شد آشیارت، هیزم آوردن جای دست گل در آستانه. یا محمد بعد تو شیر خدا خانه نشین شد، چون کتاب آسمانی دخترت نقش زمین شد. لاله باران پیکر پاک حسن از تیر کین شد، پشت فرزندت حسین خنجر شمر لعین. یا محمد یا نبی الرحمن، یا محمد
علی علی. مجدداً ایام رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو حضور همه شما شنوندگان ارجمند رادیو جوان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان میشه عنوانش هست نقاب بر چهره.
گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم می‌کند.
نقاب بر چهره.
یک عادت همیشگی و هفتگی دیدارهای سفرای انگلیس و آمریکا با شاه بود. این جلسات گاهی غیر رسمی و دوستانه می شد و سخن از زندگی شخصی و تفریح و تجارت هم به میان می آمد. در یکی از دیدارهای خودمانی سفیر آمریکا با محمد رضا پهلوی، جملاتی بین آنها رد و بدل شد که سرلشکر اکهارت، کارشناس سفارت آمریکا، مجبور شد همان روز به واشنگتن مخابره کند.
تاریخ 17 سپتامبر 1964 برابر با 26 شهریور 1343. شاه در حین ملاقات با سفیر در تاریخ 16 سپتامبر به نقل از ارسنجانی گفت لایحه‌ای در مجلس وجود دارد که پرسنل آمریکایی را از کاپیتولاسیون برخوردار خواهد ساخت. ارسنجانی به شاه گفته بود که اگر این قانون توسط مجلسین تصویب شود، شاه تاج و تخت سلطنت را از دست خواهد داد. سفیر فوراً سوال کرد که آیا این موضوع در شاه ایجاد رعب و وحشت کرده است؟ و شاه در پاسخ گفت نه، به هیچ وجه.
ارسنجانی که در این سند نامش آمده وزیر کشاورزی دولت بود که به خاطر اجرای اصلاحات ارضی معروف شده بود. ظاهراً تحلیل او درست از آب درآمد و 15 سال بعد یکی از علل عبور مردم از حکومت پهلوی و شروع انقلاب اجرای کاپیتالیسیون و اختیارات ویژه به آمریکایی ها بود. موضوعی که سال 1343 چندان جدی گرفته نشد. اما این قانون جنجالی چطور تصویب شد؟ سال 1340 در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کسی پیروز می شود که دنبال تغییرات زیاد در سیاست آمریکا است. جان اف کندی. او به کشورهای بلوک غرب فشار می آورد تا برای جلوگیری از نفوذ شوروی برخی اصلاحات را شروع کند. همزمان شاه درخواست وام 200 میلیون دلاری از آمریکا کرد تا بتواند سلاح بخرد. آمریکا پذیرفت، اما یک شرط گذاشت: اجرای قانون کاپیتولاسیون. فرهنگ مهر، معاون نخست وزیر در دوره پهلوی.
بهنیا یه روز من خواست دفتر یک پرونده به من داد، گفت این الان امینی فرستاده، این یه پرونده ایست که امریکایی میخواه امینی پول یا پول نداره میخواد این مقداری وام بگیره یا اینکه گرانت بگیره از امریکایی ها، و اینها گفتن ما بیدیم به تو به یه شهر این قرارداد امضا کنیم. این قرارداد چی بود؟ این قرارداد اون مسئولیت دیپلمات‌های خارجی بود که به مستشاران نظامی امریکایی میدادن و همون که به کاپیتولاسیون معروف.
اصلاحات ارضی انقلاب شاه و ملت و انجمنهای ایالتی و ولایتی همه جزء اصلاحات مورد نظر آمریکاست، تا ایران که همسایه شوروی است با شورش دهقانها و جریانهای چپ روبرو نشود. در کنار اینها فشار برای اجرای کاپیتولاسیون از سوی سفارت آمریکا بیشتر می شود. حالا حسن علی منصور بر صندلی نخست وزیری می نشیند. بالاخره روند اداری برای تصویب قانون کاپیتولاسیون شروع شد. در سکوت کامل خبری. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
اولین وظیفه دولت حسن علی منصور اجرای و تصویب طرح کاپیتولاسیون بود که در مرداد 1343 طبق اسناد عرض کنم که ساواک سناتورها رو از مرخصی احضار میکنن، در یک صبح تا غروب در مجلس سنا تصویب میشه، گرچه اندر قانونی هر قانونی که میباید تصویب بشه اول در مجلس شورای ملی مطرح میشد بعد در مجلس سنا تصویب نهایی، ولی این به عکس عمل شد. پس از تصویب در مجلس سنا در مهر 1343 طرح به مجلس عرض کنم که مجلس شورای ملی میاد، مرتب سفارت به او فشار میاره که اینو زودتر به تصویب برسونن. خود امریکایی‌ها تعجیل بیشتری داشتن.
سفارت آمریکا که موضوع را پیگیری می کند در اولین مرحله یک نامه رسمی به وزارت خارجه ایران می نویسد و تفسیر خود را بیان می کند.
تاریخ 18 دسامبر 1963 برابر با 27 آذر 1342. طبق برداشت سفارت ما، عبارت اعضای هیئت مستشاری آمریکا در ایران در برگیرنده کارکنان نظامی و غیر نظامی عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند و در ایران بر طبق قراردادها و توافقهای بین دو طرف مستقر هستند می باشد.
هنگام تصویب لایحه کاپیتولاسیون برخی افراد مخالفت می کنند. از آنجایی که این لایحه مستقیم از دربار حمایت می شد، این مخالفت معنای خاصی می داد. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر، توضیح می‌دهد.
در مجلس وقتی که میاد مخالفین دو سه نفر از عناصری که وابسته به سیاست انگلستان بودن مخالفت می‌کنند. یکیش عرض می‌شود ناصر بهبودیه که خب پدرش سلیمان بهبودی مسئول دربار بود، در همین دوره محمد رضا بود. او مطرح میکنه که اعلی حضرت مخالف تصویب اینه، که بعدها شاه میگه ایشونو از مجلس بیرون کنین، عرض کنم دیگه نیاد. خب جریان پان ایرانیست ها که در مجلس بودن سکوت میکنن. رحیم زهتاب از عناصر وابسته به سدزیادین طباطبایی و انگلیسی بود، او هم در مجلس مخالفت میکنه. بقیه نماینده ها دیگه نه، فقط از کسانی که دعوت به تأمل میکنه، ابوالقاسم پاینده بود که او تقریبا نماینده مستقلی بود که در دوره بعدی هم شانس ورود به مجلس رو از دست میده. به اتفاق آرا در مجلس شورای ملی کاپیتولاسیون تصویب میشه.
در مهر 1343 کار تمام شده فرض می شد، اما تنها یک صدا به اعتراض برخاست. ابوالفضل توکلی بینا از مبارزین انقلاب.
اومدن اون مسئله کاپیتولاسیون مطرح کردن. این لایحه را حسن المنصور برد به مجلس سنا بدون سر صدا و تصویب رسون. یه نسخه از برادرها در خدمت امام داد. وقت امام دید این حرکتی که انجام شده، کشور در معنا اینا فروختن به غرب.
قبل از اینکه امام صحبتی بکند، یک فرستاده ویژه از دربار به قم آمد. امام خودشان در این باره توضیح دادند.
در این حال که شاه فرستاد که شما با امریکا مخالفت نکنید و به من هر چی میخواهید بگید، ما اعتنا نکردیم و جواب دادیم که ما عمده گرفتاریمون امریکاست.
اما چرا امام خمینی نسبت به کاپیتولاسیون حساس شده بود؟ مگر این قانون با اختیارات ویژه‌ای که در کنوانسیون ژنو برای همه کشورها تصویب شده بود چه تفاوتی داشت؟ قاسم تبریزی.
خود منصورم تو مجلس مطرح کرد این مسئله همون قرارداد وین یک ماده واحده داره که اونم خیلی مهم نیست. در قرارداد وین به اصطلاح امکان این هست که هر دولتی از متخصصین و کارشناسای خارجی کسی رو انتخاب کنه یا کسانی رو اونو به عنوان کارمند در مدت زمان معین، حقوق معین و انتقال اون تخصص به طرف ایرانی یا طرف اون کشور خودش میتونه از وجود اون استفاده کنه. ولی در این کاپیتولاسیون که امریکایی‌ها تحمیل کردن، در اساس این بود که ایران انتخاب نکرد، خود امریکایی‌ها اینو انتخاب کردن. یک، با شخص اینها مواجه نبودن، هیئت مستشاری بود. دو، تعداد مستشاران، حالا ما تا 60,000 میشموریم ولی طبق اسناد لانه جاسوسی خودشون 35,000 مستشار میشمرن که در فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی در همه این موارد حضور دارن. حتی اونها بر مدیران ما نظارت و امر و نهی میکردن.
امام خمینی تصمیم گرفتند در روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها سخنرانی کنند. سخنرانی که از قبل معلوم بود جنجالی خواهد شد. به همین دلیل شاگردان امام آن را ضبط کردند و افرادی مشخص شدند که بلافاصله آن را پیاده کنند. امام این بار مستقیم علیه آمریکا صحبت کردند. این اولین بار بود که بعد از ماجرای نهضت ملی شدن صنعت نفت در 10 سال قبل، کسی جرأت کرده این گونه شاه را خطاب قرار دهد. گروهی این سخنرانی را به سرعت در همه ایران پخش کردند. مرحوم اسکر اولادی از اعضای مؤتلفه اسلامی.
این سخنرانی مفصل ایشون از طرف اعضای مؤتلفه اسلامی پیاده شد و به محضر ایشون منعکس شد. استدعا شد که اگر بشه به صورت اعلامیه‌ای منتشر بشه و در شب 9 آبان در 1 ساعت در عمده شهرهای بزرگ کشور به خصوص در تهران منتشر کرد.
امام امام کاپیتولاسیون را نابودی ایران می دانست، قانونی که با هیچ منطق قانونی و عرف بین المللی سازگاری نداشت. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
اگر یک امریکایی در ایران خطایی بکنه، این منحصر به نظامی اینهایی نیست، هر کسی که شناسنامه امریکایی داره جزء شهروند امریکاییه، در ایران خطایی بکنه و یکی از مقامات عرض کنم مملکت توهین کنه، تعرض کنه، بکشه یا هر کاری انجام بده، سیستم قضایی ایران حق دخالت نداره، بلکه باید او بره در امریکا محاکمه بشه. در مقابلش اگر یک مقام والای ایرانی، یک وزیری، وکیلی، مرجع تقلیدی، یک شخصیت سیاسی، فرهنگی به یک فرد عادی امریکایی تعرض کنه، سیستم قضایی باید او رو بگیره محاکمه کنه.
سخنرانی امام در 5 آبان بود. 8 روز بعد ساواک در قم در به خانه امام منتظر بود و قبل از طلوع آفتاب ایشان را سوار اتومبیل کرد و به تهران آورد. چند دقیقه بعد یک هواپیمای نظامی ایشان را مستقیم به استانبول برد. تبعیدی که 15 طول کشید، اما همانطور که ارسنجانی به شاه گفته بود باعث نابودی تاج و تخت شد. اما کاپیتولاسیون فقط سوغات نامیمون آمریکا برای مردم ایران نبود. این نگاه آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها را به زیر چتر آمریکا برد.
ابرقدرتی به بهای تجاوز به ملت‌ها، نسخه‌های جدید از کاپیتولاسیون، بیگانگانی که می‌خواهند فراتر از هر قانونی باشند.
نقاب بر چهره،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. اواخر مهر ماه امسال اطراف سفارت آمریکا در سئول شلوغ شد. گروهی از دانشجویان شعارهای علیه آمریکا می‌دادند. اما علت چه بود؟ شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد:
نفرات بازداشت شده گروهی از دانشجویان کره جنوبی بودند که قصد اعتراض به سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر وارد کردن کره جنوبی به پرداخت هزینه‌های حمایت نظامی از کشورشان را داشتند.
تیتر خبر کوتاه بود: یک سرباز آمریکایی در کره جنوبی به خاطر تجاوز به یک دختر نوجوان به 10 حبس محکوم شده است. این سرباز 21 ساله که نامش فاش نشده متهم است با زور داخل خانه این دختر 18 ساله شده و با تهدید او را مورد تعرض قرار داده است. لوسی ویلیامسون، خبرنگار بی بی سی در سئول:
بخشی از نارضایتی مردم کره جنوبی از حضور نظامی آمریکا در کشورشان مربوط به صلاحیت قضایی مرجع رسیدگی کننده به جرایم سربازان خطاکار است. بر اساس معاهده نظامی میان دو کشور، صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان آمریکایی با ایالات متحده است. جرایم صورت گرفته به وسیله سربازان آمریکایی در کره جنوبی در گذشته اعتراض مردم را به حضور نظامی ایالات متحده در این کشور به همراه داشته است.
همچنین یک دادگاه کره‌ای در دهه 90 میلادی یک سرباز آمریکایی را به جرم قتل به حبس ابد محکوم کرد، ولی او در سال 2006 با تخفیف در مجازاتش آزاد شد. آمریکا 28,000 نیروی نظامی در کره جنوبی دارد. مردم ژاپن هم خاطره‌های تلخ زیادی از حقوق تبعیض‌آمیز نظامیان آمریکایی در کشور خود دارند. حدود 20 سال قبل سربازان آمریکایی دختر کلاس ششم را به زور به اتومبیل خود داخل کردند، با ریسمان بستند و هتک ناموس کردند. به دنبال این جنایت 90,000 ژاپنی متعصب به خیابان‌ها ریخته و خواستار آن شدند که بشود به صورت قانونی آمریکایی‌ها را مجازات کرد. شبکه NHK
در 1949 نظامیان آمریکایی فقط در ماه ژوئن 19 فرد ساکن اوکیناوا را کشته و به 18 زن تجاوز جنسی کردند. در 1955 یک تفنگدار دریایی آمریکا به دختر 6 ساله تجاوز کرد و او را با چاقو کشت، ولی بر اثر هیله‌گری‌های تشریفاتی در دادگاه نظامی به زندان محکوم نشد. در دسامبر 1949 بزرگترین تجمع ساکنان علیه آمریکا برپا شد. 5,000 اهالی محلی و 700 سرباز آمریکایی با همدیگر درگیر شدند. علت درگیری این بود که یک سرباز آمریکایی مست سوار بر خودرو فرد محله را له کرد. گروه رانندگان محلی تاکسی این صحنه را دیدند. آنها جمع شده و به سر دادن شعارهای ضد آمریکایی پرداخته و بعد به درگیری دست زدند.
Status of Forces Agreement یا به اصطلاح سوفا یک قرارداد دو طرف است که آمریکا با دیگر کشورها امضا می کند. خیلی ها می گویند ریشه ی کاپیتولاسیون را در دوره جدید می توان در این قانون دید. همه اینها به خاطر معاهده سوفا اتفاق افتاده است. آیا چیزی از کاپیتولاسیون کم دارد؟ دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس امور بین الملل.
تو بعضی از کشورها مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل کره جنوبی، مثل ایران قبل از انقلاب، با توجه به وضعیتی که سربازای آمریکایی داشتن و تجربه‌ای که آمریکایی‌ها با سربازای خودشون داشتن که آدم‌های متجاوزی هستن، آدم‌هایی هستن که خلاف زیاد می‌کنن در محلی که در اونجا مستقر هستن، دلیلش هم برمیگرده به این که افرادی در ارتش آمریکا معمولاً خدمت می‌کنن که از قشرهای خلافکار جامعه آمریکا هستند. با توجه به کشتاری که دولت آمریکا در دنیا داره، اشغالی که انجام میده، قشرهایی از جامعه آمریکا که مقدار انسان‌تر هستند، مقدار آروم‌تر هستند، مقداری با اخلاق‌تر هستند، اصولاً وارد ارتش نمیشن. دیدید تو خیلی از آمارهایی که خود دولت آمریکا منتشر می‌کنه، این افراد در کشور خودشون هم دچار مشکلات جدی هستن و بعضیاشون که تعرض دارن به اطرافیان خودشون، آمار خودکشی این قشر هم بسیار بالا هستش، بسیار بالاتر از عموم مردم آمریکا هستش و این حالت اپیدمی پیدا کرده. یعنی محیط‌های پزشکی در آمریکا دنبال این هستن که چیکار بکنن این سربازها اینقدر به سمت خودکشی نرن. دولت آمریکا متوجه شده که اگر این نظامیان بخوان بعد از تعرض و تجاوز و کار خلافی که در کشور میزبان انجام میدن در اون کشور بخوان محاکمه بشن، خب این یک درصدی از سربازای آمریکایی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. مضاف این که خبر برخورد سیستم قضایی کشور میزبان باعث میشه که درصد افرادی هم که در ارتش آمریکا خدمت میکنن کاهش پیدا بکنه، چون اون خصوصیت تعرض رو که از این جمعیت نمیشه گرفت. پس چه کار باید کرد؟ به نوعی باید به نظامیان آمریکایی این اطمینان رو داد که اگر شما تعرضی کردید در کشور میزبان با شما برخوردی نمیشه، وارد قراردادهایی میشه با کشور میزبان که همین سوفا مشهور مخفف Status of Force Operation هستش، که این نیرویی که در اون کشور مستقر هستش چطور باید عمل بکنه.
پایگاه رامشتاین عملیات هوایی ایالات متحده را در 51 کشور مستقل در 3 قاره اروپا، آسیا و آفریقا پشتیبانی می کند. حالا اعزام اسکادرانی از جنگنده‌های F-35 آمریکا به آلمان معنای خاصی داشت. مردم آلمان اعتراض کردند اما آمریکا کار خودش را کرد. وبگاه دیفنس بلاگ متعلق به نیروی هوایی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده:
یک اسکادران جنگنده F-35 همراه با خلبانان و تجهیزات مرتبط با آن را به آلمان برای شرکت در تمرینات و انجام عملیات آموزشی و به عنوان بخشی از سازوکار امنیتی به این کشور اعزام کرده است.
آلمان میزبان بیشترین تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان است. 27% پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان در این کشور قرار دارد. علاقه ماندن نیروهای نظامی آمریکا در خاک دیگر کشورها باعث شده گامهای سرد آنها برای شهروندان دیگر کشورها دردسرساز شود. از شرق آسیا به غرب آسیا می آییم. در خاک عراق. شبکه المیادین 3 سال قبل به نقل از یک مقام مسئول عراقی گزارش داد.
آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات با بغداد خواستار ایجاد 20 پایگاه نظامی و حفظ نظامیان خود در این پایگاه‌ها شدند، اما بغداد با این درخواست مخالفت کرده و هماهنگی جدید غیر از هماهنگی کنونی در چارچوب نیروهای ائتلاف ضد داعش را خواستار شده است.
بر اساس توافق امنیتی میان عراق و آمریکا که بعداً به جدول زمانبندی عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق تغییر نام یافت و در اواخر دوره دولت بوش پسر به امضا رسید، همه نظامیان آمریکایی در سال 2011 از عراق باید خارج می‌شدند. هرچند پس از سال 2011 به دستور باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا بیشتر نظامیان آمریکایی از عراق خارج شدند، اما بار دیگر این نیروها به بهانه مبارزه با داعش در شکل ائتلاف آمریکایی ضد داعش به عراق بازگشتند. در این سوی ایران، در افغانستان هم ماجرا همین گونه است، البته با جزئیات متفاوت. در افغانستان به ویژه پس از 2014 صوفا امضا شد. شبکه الجزیره.
با امضای این موافقت نامه حدود 10,000 نیروی آمریکایی و تعدادی نیرو از دیگر کشورهای عضو ناتو می توانند پس از پایان ماموریت رزمی نیروهای ناتو در پایان سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. نیروهای خارجی در افغانستان پس از 2014 در پایگاهی در بگرام، کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و سایر مناطق مستقر خواهند شد.
اما آمریکایی‌ها امتیازاتی بیشتر از این می‌خواستند. پیمان همکاری‌های امنیتی کابل واشنگتن در همین راستا طراحی شده بود. در قسمتی از این پیمان نکاتی وجود دارد که ظاهراً اکنون مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما بعدها سرنوشت افغانستان به آن وابسته است. در بند 4 این پیمان امنیتی آمده است:
در صورتی که یکی از اعضای نیروهای نظامی یا بخش غیر نظامی ایالات متحده به خاطر ارتکاب جرمی از سوی مسئولان افغانستان مورد سوء زن قرار بگیرد، مقامات ذی‌سلاح افغان موضوع را بلا فاصله به آگاهی مسئولین نیروی ایالات متحده میرسانند تا مقامات نیروهای ایالات متحده بتوانند اقدامات فوری را اتخاذ نمایند. اعضای نیروهای نظامی و بخش غیر نظامی ایالات متحده توسط مقامات افغان دستگیر و توقیف نمی‌شوند. آن عده از اعضای نیروهای نظامی و بخش غیر نظامی که به هر دلیلی توسط مقامات افغان به انضمام مقامات تنفیذ قانون اساسی دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم می شوند.
این پیمان بعد از بالا و پایین شدن بسیار توسط افغانستان امضا شد، چیزی شبیه به کاپیتولاسیون. دکتر محمد علی بصیری، استاد روابط بین الملل:
ببینید، در افغانستان این درخواست خیلی سر و صدا داشت. تا پایان دولت آقای حامد کرزای هم لوی جدگه در افغانستان و هم دولت این پیمان امنیتی رو با آمریکایی‌ها امضا نکردن. آقای کرزای ادعاش بود که این برای قضاوت تاریخی برای من بود منفی داره و تا من سر کار هستم این پیمان رو امضا نمی کنم و اون حق کاپیتولاسیون برای نظامی ها رو قائل نمی شم. ولی آقای اشرف غنی از شعارهای انتخاباتیش همین بود که این پیمان رو امضا می کنه و امروز این پیمان بین افغانستان و آمریکا اعمال شده، امضا شده و در حال اجرا هست. یعنی آمریکایی ها در پایگاهی که دارن یا در قالب پایگاه ناتو چنین وضعیت کاپیتولاسیون رو در ارتباط با افغانستان اعمال میکنند و به نوعی عامل نقض حاکمیت ملی و استقلال این کشور هست.
اگر تاریخ را دقیق بخوانیم، درس‌های بسیاری دارد و اوضاع امروز ما را هم بهتر خواهد کرد. اگر آمریکا نقاب از چهره بردارد و در پس این زیباسازی رسانه‌ای غرب بتوانیم چهره واقعی قدرت آمریکا را درک کنیم، بهتر خواهیم توانست علت 40 سال دشمنی آنها با ملت ایران را بفهمیم. ملتی که حاضر نشد به هیچ عنوان کاپیتولاسیون را بپذیرد و اجرا کند.
روز بخیر دوباره میگم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی، دوستان مهربانی که رادیو جوان رو برای شنیدن و همراهی